رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. نشر دویمی مجله شامگاهی روز یکشنبه 14 آگوست سال 2011 میلادی را برایتان از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ، من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. ساعت در اینجا 5 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 8 شب. این نشر برنامه شامگاهی را نیز طوری معمول با چشم‌انداز به اخبار تازه جهان شروع میکنیم و ابتدا توجه کنید به سرخطی چند خبر. آشوبگران لیبیا شهری از زاویه را تحت نظارت قرار دادند. در جریان سرکوب‌سازی نمایش‌ها در شهر لتکه سیریا 23 نفر به هلاکت رسیدند. حمله در شهر چاریکار افغانستان دست کم 22 کشته بر جای گذاشت و مقامات فلسطین با شروع امنیت سازمان ملل عریضه رسمی درباره اعتراف مستقلیت منطقه را ارائه کردنی‌اند. تفصیل خبرها. آشوبگران لیبیا اظهار نمودند که شهری زاویه واقع در 50 کیلومتری پایتخت تریپلی را تحت نظارت قرار دادند. با گفته آنها هنوز در شهر گروههایی از نیروهای حکومتی از جمله میرگان ها باقی ماندند. خبرگزاری رویترز نوشته است که در شهر گاه گاه صدای تیرپرانی به گوش می رسد و ماندگیری ها قطع شدند. باری اول خط جبهه در منطقه نزدیک به پایتخت لیبیا شهری تریپلی می گذرد. در جریان سرکوب‌سازی نمایش‌های ضد حکومتی در شهر لاتاکیای سوریه 23 نفر به هلاکت رسیدند. با اطلاع حامیان حقوق بشر، امروز نظامیان دو منطقه سیر اهالی این شهر واقع در ساحل بحری میان زمین را تیرباران کردند. در شهر لاتاکیوم دو روز باز عملیات نظامی به خاطر سرکوب‌سازی نمایش‌های ضد حکومتی ادامه دارد. در خیابان‌های شهر تانک‌ها و زیرپوش‌ها باقی می‌مانند. وزارت امور داخلی افغانستان خبر داد که تعداد قربانیان بر اثر حمله افراد مسلح به مؤسسه های حکومتی از جمله دفتر والی ولایت پروان به 22 نفر رسید. بر اثر انفجار های مرتلبانه و تیراندازی 16 تن از کارمندان حکومتی و 6 پلیس کشته شدند. در این حادثه 34 تن دیگر مجروح شدند. در حمله به شهر چاریکار مرکزی ولایت پروان که تقریبا در 60 کیلومتری شهر کابل واقع است، 6 مرگ طلب شرکت داشتند. یکی از آنها خود را در درآمدگاهی دفتری والی انفجار کرده است. مسئولیت حمله به شهر چاریکار را طالبان بر دوش گرفتند. ترکیش در یک میمانسرام در یک شهرک واقع در شرق شهر کویتا مرکز ولایت بلوچستان پاکستان دست کم 12 کشته بر جای گذاشته است. در این حادثه بیش از 20 نفر دیگر مجروح شدند. بر اثر ترکیش بنای دو آشیانه میمانسرا فرو ریخت. عین حال کارهای نجات بخشی در جای حادثه ادامه دارد. حد زده می شود که چند کسی دیگر زیر خرابه ها ماندند. از این پیش بر اثر مشکباران قرارگاه ارتش در شهر میرانشاه مرکزی ولایت وزیرستان شمالی دست کم 3 نظامی پاکستانی کشته و 25 تن دیگر مجروح شده بودند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مقامات فلسطین با شورای امنیت سازمان ملل متحد عریضه رسمی درباره اعتراف مستقلیت منطقه را ارائه کردند. در این باره نماینده حکومت فلسطین خانم هنان اشروی خبر داد. او اظهار امیدواری کرد ایالات متحده که مخالف اعتراف یک جانبه فلسطین است از حق ویتو خود استفاده نکرده در رویدهی از بی‌طرفی کار می‌گیرد. از این پیش مقامات اداره خودگردان فلسطین اظهار کرده بودند که خواستار بررسی موضوع استقلال منطقه در مجموعه کلی سازمان ملل متحد خواهند شد. اسرائیل به این اقدام مخالف است و میگوید که همه مسائل مربوط به مقام فلسطین باید در مذاکرات حل و فصل شود. رهبر مخالفین میانمار برنده جایزه صلح نوبل آون سان سوجی با وجود تعدید حبس با سفر یک روزه سیاسی اقدام کرد. او همراه با همپیمانهایش از شهر یونگون به شهر باگو می رود. این نخستین گام سیاسی رهبری میانمار است که حکم حبس خانگی او 13 نوامبر سال گذشته لغو شد. خانم سودجی 7 سال تحت حبس خانگی قرار داشت. فعالیت لیگ ملی برای دموکرات که با آن خانم سودجی سروری میکند سال گذشته به دلیل سرپیچش از شرکت در انتخابات از سوی حکومت قطع کرده شد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
نشفی شده اخبار جهان بود و با تفسیری برخی از این خبرها شما را در ادامه برنامه آشنا میکنیم. اخبار توزیع جهان، منطقه و تاجیکستان را از دیگر منبع خبری ما سامانه اینترنتی هم میتوانید پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه ما این گونه است: www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اکنون سرخط چند گزارش مجله خبری. باز یک حمله به مؤسسه های حکومتی در افغانستان. افزایش بی سابقه خشونت در این کشور برای کابل چی عاقبت می تواند داشته باشد؟ محی الدین کبیری یا محمد جان نوری در انجمن نوبتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای ریاست که ها با هم وارد سبقت می شوند. اما مبارزه با نوارهای تقلبی و محتویشان فحش و زوراوری در سوخت. چرا با وجود تلاش های زیاد ورود این گونه فیته و دیسکا به بازارهای تاجیکستان رو به افزایش است؟ سرخطی چند گزارش مجله خبری بود و اما در کل بار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه حتما تقدیم شما و شنوندگان ارجمند خواهد شد. از افغانستان درباره باز یک حمله گسترده به مؤسسه های حکومتی خبر رسید. این دفعه بناهای حکومتی از جمله دفتر والی ولایت پروان هدف حمله مسلحان جنبش طالبان قرار گرفتند. به اطلاع وزارت امور داخلی افغانستان، در این حمله به شهر چوریکار مرکزی ولایت پروان 19 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 40 کسی دیگر مجروح شدند. خبرگزاری رویترز با تکیه به گفته های شاهدان حادثه نوشته است که در شهر 5 ترکش نیرومن روی داد، ولی والی پروان عبدالبصیر سالنگی درباره 6 مرگ طلب خبر داده است. از این پیش هم در ولایت وردک واقع در شرق افغانستان اجساد 8 کارمند خدمات امنیتی و پلیسی کشور آشکار گردیده بود. 3 افسر نیروهای امنیتی و 5 کارمند پلیس روزی پنجشنبه ربوده شده بودند. وضع در ولایت وردک بعد از سقوط چرخبالی آمریکایی نارم باقی میماند. هفته گذشته هم طالبان با چرخبالی نظامی چینوک در اینجا موشک انداختند. بر اثر این 31 افسر و سرباز نیروهای زودعملی آمریکایی و 7 سرباز افغان به هلاکت رسیدند. بعد از چند روز نیروهای ائتلاف بین‌المللی خبر دادند که همه مسلحان در سقوط چرخبال ناتو شرکت کرده از بین برده شدند. از نگاه کارشناسان، افزایش خشونت بیانگر به طور بی‌سابقه فعال شدن گروه های طالبان در گوشه های گوناگون افغانستان است. در یک صحبت تلفنی با نجیب محمد، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه شهر کابل، از او سوال کردیم که بالاروی سطح خشونت در افغانستان با کدام عامل ها مربوط است؟
تمام واریانت های مانند خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی که تازه آغاز شده، در پلویش ضعف و فساد موجود در داخل دولت، عدم آموزش درست برای پلیس و ارگان های امنیتی کشور، فقر بسیار گسترده در داخل کشور، قدرتمند شدن طالبا، همه از جمله مواردی هستند، البته موارد کلیدی هستند که جنگ، کشمکش و بی‌ثباتی در کشور بیشتر ساخته. بدون شک زمانی که ما از یک جامعه نظامند یاد میکنیم، تمام این زنجیرها با هم رابطه دارند: اردوی قوی، دولت کارا، مردم با احساس، داشتن اقتصاد متوازن، رفاه، همه از جمله مسائل دلسوزی نسبت به کشور. افغانستان متاسفانه بر علاوه از این که با این مشکلات مواجه است، با برنامه های توطئه‌گرانه کشورهای همسایه هم مواجه است. پس همه بزبادی سهم می دهند و وضعیت افغانستان به سمت تاریخ و سمت خراب می کشند. اجلالا در ای اواخر فشار بسیار زیاد شده، کشتار غیر نظامی ها، عملات بالای دفاتر دولتی مثل که امروز بالای دفتر ولایت پروان هم صورت گرفت و ما هر روز یا یک روز باید شاهد یک حادثه دلخراش می باشیم که همه از این جنبه هایی که ما ذکر کردیم باعث میشه که بی‌ثباتی و جنگ و کشمکش در افغانستان بیشتر شود و آهسته آهسته اعتماد مردم نسبت به دولت و نسبت به نیروهای ائتلاف کم رنگ میشه.
و آقای نجیب، بگید که از نگاه شما ادامه این وضع برای حکومت کابل چی پیامدی خواهد داشت؟
البته دولت افغانستان اجلتاً بیش از این که بالای واجد خدمتی فکر بکنه، بالای بهبودی سیستم امنیتی، اقتصاد و رفاه مردم فکر بکنه، اجلتاً جنگ قدرت میان قوای سلاسه، میان قوای مقننه اجرایه و قضایه وجود داره. اعتماد زمانی که میان دولت وجود نداشته باشد، خیلی مشکل است که ما یک اجتماعی کلی، یک اجتماعی فکری را در داخل دولت فکر بکنیم که اونا بالا یک پالیسی منظم برای دولتداری کار میکنن. در صورتی که اگر این کشمکش ها دوام بکنه، طالبان بیشتر چانس پیشروی خواهد داشت. جلالتان سعی میکنین که آهسته آهسته به خصوص در مناطق جنوبی افغانستان و مناطق غربی دیگه کنترل دولت از روستاها داره خلاص میشه و بیشتر در شهرها منحصر میشه و بی‌ثباتی و کشمکش تا اندازه زیاد داره باعث شده که حتی دیات و روستاها خالی شوه و مردم به طرف شهرها بره. این از جمله موارد است که هر روز میتونه پرابلم بیشتر بسازه. خب توقع مردم هم هست که دولت تا اندازه زیاد داره از بی‌ثباتی موجود استفاده کرده یا پند گرفته یا تجربه کنه برای آینده مثبت فکر بکنه، اما متاسفانه تا حال چیز خوب معلوم نمیشه، یک دیدگاه قوی معلوم نمیشه که دولت برای یک آینده منظم، برای یک آینده مرفع پلان گذاری کرده باشه. و همین کشمکش موجوده که امروز داخل دولت با وجود آمده باعث شده که مردم دیگه فکر نکنن که دولت بقا میکنه، بلکه باور به این دارن که هر روز وضعیت نظامی بیشتر حاکم میشه و حتی ما به طرف حالت فوق العاده حالت اضطرار میریم.
تشکر نجی محمد، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه شهر کابل بود که با او در رابطه با بالاروی خشونت در افغانستان صحبت میکردیم. بر پایه تحقیقات سازمان ملل متحد در خشونت ها در افغانستان بیشتر غیر نظامیان کشته میشوند. در گزارش اخیر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل گفته شده است که شماره مردمی آسایشته ای بر اثر حمله ها و درگیری ها به هلاکت رسیده در 6 ماه اول سال 2001 نسبت به همین دوره سال گذشته 15% افزوده است. با گفته استفان دمیستور رئیس نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، در مجموع 1462 غیر نظامی افغان بر اثر انفجار و تیراندازی و حمله های هوایی جان باختند. گفته می شود که جنگیان جنبش طالبان مسئول کشته شدن 80% از غیر نظامیان در این مدت بودند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر. و اکنون از مسائل تاجیکستان. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در انجمن نوبتی خود که قرار است روز 24 سپتامبر برگزار شود، رئیس و هیئت ریاست عالی خود را مجدداً انتخاب خواهد کرد. در همین حال هم در رسانه‌ها و محافل سیاسی صحبت بیشتر اطراف نامزدهای احتمالی با کرسی رئیس حزب و امکان عوض شدن رئیس آن میچرخد. این بحث و بررسی ها را حرف های رئیس این حزب که می گفت در آینده در حزب یک نفر نباید از دو نوبت بیشتر رهبری کند دختر کرده است. اما سر و صدا ها درباره امکان تغییر یابی در سطح عالی حزب نهضت اسلامی و بخصوص رئیس آنم تا کجا واقعی هست؟ اما اختلافات آشکار و نهان میان ریاست و شورای سیاسی حزب با جریان کار انجمن آن آیا تأثیر خواهد گذاشت؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد.
در روزنامه کار انجمن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان انتخاب رئیس از مسائل محوری آن ارزیابی می شود. این هم در حال است که محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و نماینده این حزب در پارلمان کشور تازه یک نوبت 5 ساله رئاست حزب را پشت سر کرده و امکان دارد در این مقام تکراراً انتخاب شود. مسئولان ستاد تدارکاتی انجمن حزب نیز تایید کردند که جناب کبیری یکی از نامزدهای اساسی حزب در این مقام است. محمد علی حیاتوف معاون رئیس حزب نهضت اسلامی و رهبر ستاد تدارکاتی انجمن آن در یک صحبت با رادیوی آزادی تایید کرد که کبیری نامزد اصلی به این مقام باقی خواهد ماند، اگر چندی که امکانی از طریق الترناتیوی انتخاب شدن رئیس نیز وجود دارد.
اکثر اعضای ریاست عالی و شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از فعالیت برادر محی‌الدین کبیری که مدت 5 سال است ریاست حزب را بر عهده دارد قناعت مند هستند و فکر میکنم که یکی از نامزدها برادر محیدین کبیری خواهد.
اما حالا در محافل و دایره های کارشناسی بر احتمال بروز رقابت ها در زمینه دستیابی به کرسی ریاستی این حزب در رده بالای آن اشاره ها می شود. برخی از کارشناسان بر این نظرند که واکنش های ضعیف و نامناسب رهبریت فعلی در برابر نتایج انتخابات پارلمانی سال گذشته، قبول برخی از قوانین از سوی دولت که مستقیم فضا و حریم دینی را محدود کرده است، قسمتی از اعضای ریاستی عالی این حزب را سخت نگران کرده است و این گروه معتقدند که در صورت عوض نشدن چنین سیاست، حزب نهضت اسلامی روز به روز جایگاه و مقام خود را در جامعه از دست می دهد. این نگرانی ها در حالی که بخش از سابقه‌داران به اصطلاح کنسرواتوری حزب از فعالیت های رهبریت فعلی و مخصوصا کبیری غربگرا ناراضی اند و بعد سریکار آمدن کبیری در تصمیم گیری ها نقش خود را از دست دادند، امکان دارد در رفت کار انجمن آشکار شود. در رسانه ها از محمد جان نوری، پسر مؤسس این حزب که حالا ریاست این حزب در شهر دوشنبه را به عهده دارد، به عنوان یکی از مدعیان مقام رهبری نام برده می شود. سید ابراهیمی نظر، عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی و از سابقه داران آن، در یک صحبتی که پیشتر با آزادی داشت، استثنا نمی کرد که رئیس آنها عوض نشونده نیست.
همه چیز عوض شونده است. در مثلا کشور ما هم همه حزب هم، خصوصا حزب نهضت اسلامی، ما نمیگیم که عوض شونده نیست. نمیگیم که استثنا نیست انتخاب نشدنش. هیچ چیز طبیعی است که هر یک حزب عوض شونده است. ولی اگر روز شال خویم برادرم این سوال است بگه نمیکنم یا کار یک نه، ما چند نفر های سازوار دیگه داریم. ولی اگر روز نهضت خب دیگه همه مثلا سری بنده حقیر بیان بگن نه شما، اینا من مسئولیت میدونم نه دعوا.
ابراهیمی عثمان، سابق مشاور دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان، میگوید
بهترش این که محیدین کبیری هنوز فعالیت خودش در این حزب دوام دهد. هنوز اینقدر مدتی زیادی نشده است که محیدین کبیری رهبری این حزب را به دوش دارد. اما گمان می‌کنم که خودش بودنش البته بهتر است. باز از طرف دیگر تغییر یافتن رهبریت حزب نهضت اسلام اگر این باعث دیگرگونی شدن نیروهای پیشپرنده این حزب شود، شاید در شرایط جامعه امروزی ما این به یکان دیگرگونی بیارد که اون دیگرگونی به منفیت عمومی جامعه تاجیکستان نیست.
اما با این همه کارشناسان میگویند احتمال میرود این نوبت انتخابات ریاست حزب نهضت اسلامی پرشدت جریان بگیرد، چون دیگر یک پیشوای صاحب مرتبه در حزب باقی نمانده است که حرفی او حرفی آخر حزب باشد، و مثل جنابان نوری و همت‌زاده. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افکار در قفس یا بنیاد خلق یگانه شوروی
در اسسر.
اما زندگی در اسسر چگونه بود؟
چی میخوردند و چی میپوشیدند؟
چی میگفتند و چی میخوندند؟
چرا پس از 20 سال هم آدمان حسرت آن مملکت را میخورند؟
ارزانی بود، ارزانی بود، نقد بود، همش نقد بود آخی.
در رشته برنامه‌های 20 سال به اسسر،
تقدیم از رادیو آزادی.
این رشته برنامه روزهای نزدیک تقدیم شما می شود. افزایش ماشین ها در خیابان های شهر دوشنبه و بی‌نظمی در حرکت نقلیت مسافربر از نواحی اطراف به پایتخت برای شهرداری درد سری جدی ایجاد کرده است. شهرداری دوشنبه سالهای 2002 و 2009 به خاطر جلوگیری از ورود خط سیرهای نواحی اطراف به مرکز پایتخت دو قرار به تصویب رساند که عملی نشدند. اخیرا حکومت دوشنبه در هیئت مسئولین احزاب، روزنامه‌نگاران و وکیلان مردمی برای حل مشکل نقلیات در پایتخت یک ستاد هم سازمان داد و اما به حل مشکل موفق نشده است. گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار ما در شهر دوشنبه، در این باره.
شهرداری دوشنبه میگوید از عهده تنظیم حرکت نقلیات در پایتخت برآمدن نمیتواند. عبدالحمید شیرعلیف، رهبر دوشنبه نقلیات خدمات رسان، نهاد مسئول تنظیم حرکت نقلیات در شهر، میگوید ورود خط سیرها از دهات و نواحی اطراف دوشنبه مشکل اصلی به شمار میآید.
سبب نتوانستن به نظام آور نتوانستن ما این ورود شدن واسطه نقلیات انا در شمار آمده است که تنها در یک روز از سمتی که با قید گرفتن اونایی که با قید گرفته شدن در دوره 4-4.5 هزار واسطه نقلیات میدارد، اما برای خدمت رسانی شهر در دوره ممکن 2-2.5 هزار واسطه نقلیات ذره داریم.
موضوع نه یک ساکن دوشنبه هم میگوید
به نظامی که در شهر هستند هر ساعت من از 9 کیلومتر به صد برق میروم، در آنجا آمیخته است مرشدگاه تمام جا هستند، خواه فیض آباد باشه، خواه اورژانس آباد باشه، خواه ای طرف دیگر جاهای هست، لیکن خود آدمان آدمهای بسیار هستند و ماشین های بسیار هستند، نمیدونند که ایستگاه معین کجاست، با کدام مرشدگاه سوار شوند.
اما سلیم یک ساکن وحدت میگوید آنچه شهرداری طلب میکند به منفعت مردم نیست.
همین رئیس شهر هم به منفعت از وحدت اومدی در 9 کیلومتر نیست، در 6 ساعت بار یو اینم نزدیکی زلون در بفروی خوب تره حل بسیار از خود نشود.
مسئولین شهرداری میگویند به دوشنبه از 8 سمت خط سیرها وارد میشوند و در کل نظارت آنها بر دوش شرکت مسافربر، یک شرکت تابع وزارت نقلیات تاجیکستان است. به قول آنها اگر خط سیرهای شرکت مسافربر در ترمینال های دروازه های چهار طرف دوشنبه توقف کنند مشکل هم رفع می شود. اما سفرعلی گولوف سروری مسافربر میگوید این شرکت حدود 550 ماشین در اختیار دارد و این مقدار واسطه نقلات برای پایتخت مشکل ایجاد کردن نمی تواند.
کردن همونجا در اونجا دپوتت ها و وکیل ها و برم کرکن های مطبوعات و جورنالیست ها و همه که حرکت متخصیص نیستن، اما برای همون چی گفته که همون شرالی بوده همون گفته نشته
دیگر. شهرداری دوشنبه سال 2002 و اخیراً سال 2009 به خاطر جلوگیری از ورود خط سیرهای نواحی اطراف به مرکز دوشنبه دو قرار به تصویب رساند که عملی نشدند. اخیراً شهرداری در هیئت مسئولین احزاب روزنامه‌نگاران و وکیلان مردمی برای حل مشکلات نقلات در پایتخت یک ستاد هم سازمان داده است. بر اساس خلاصه های این ستاد شرکت مسافربر درباره تعداد واسطه های نقلات که در اختیارش هستند اطلاع نادرست داده، بلکه در اختیار 10 برابر زیاد یعنی حدود 5,000 ماشین دارد و روزانه از هر یک سامانه حق می ستاند. سفرعلی گولوف این ارقام را رد کرد و گفت شرکتش با ماشین های سرکار دارد که در اختیارش هستند و با دیگران کاری هم ندارد. اما زیارتشاه خوشوف معاون سردار ریاست بازرسی دولتی شهر دوشنبه میگوید نظارت این گونه ماشین هایی که در خط سیرها غیر قانونی حرکت میکنند مسئولیت شرکت مسافربر است.
با ماده 323 برای تغییر دادن خط سیر روزش 40 تا 50 تا تا 60 تا ازمین مخصوص، یعنی تغییر دادن خط سیر یا نرفتن تا آخری خط سیر ما مواد گذاری میکنیم.
اکثر خط سیرهایی که از اطراف دوشنبه به شهر مسافر میکشند از ترمینال های برایشان مقرر شده استفاده نمیکنند، برعکس خلاف قانون وارد پایتخت میشوند. از جمله خط سیرهای سمت وحدت تا صدبرگ میآیند در حالی که ترمینال برای آنها در کیلومتر 9 ساخته شده و یا خط سیرهای سمت ورزاب تا کوچه سرحدچیان پیش میآیند. ایده هم بر اینند که به رهبر مسافربر سفرعلی گولوف نرسیدن زور شهرداری به برادر شیرعلی گولوف وزیر صنعت انرژی و رئیس جمهور تاجیکستان قرابت داشتن او وابستگی دارد. اما خود آقای گولوف به رادیوی آزادی گفت مشکل نقلات شهر در حرفیت ضعیف مسئولین است. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشیدگی های تنظیم حرکت نقلیات در پایتخت تاجیکستان.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با رادیوی آزادی تماس بگیرید از جمله توسط SMS یا پیامک ها. مؤسسه دولتی کینو و ویدیو در ولایت سوغد از آغاز سال تا به امروز بیش از 9000 دیسک و فیته های ویدیویی پسیفت و محتوایشان فحش و زورآوری را مصادره و نابود کرده است. و ما چرا با وجود تلاش های مقامات زیربط ورود این گونه فیته و دیسک ها به بازارهای تاجیکستان کم نشده، برعکس رو به افزایش است؟ همکار ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب تلاش کرد که در صحبت با متخصصان و کارشناسان و مقامات محلی پاسخ به این سوال را پیدا کند.
مؤسسه دولتی کینو و ویدیو عمدتاً با راه تفتیش فروشگاه ها و مصادره دیسک و فیته های دارای نوار ممنوع میخواهد بازار نوار فروشی تاجیکستان را تنظیم کند. در حال کنونی در ولایت سوخت حدود 500 مرکزی نشر و فروش نوار ویدیویی فعالیت میکند. اما محمود احمدوف رهبر مؤسسه مذکور در خوجند پنهان نمی‌دارد که برای مؤسسه‌اش در حال حاضر نظارت فعالیت این همه مرکزهای نشر نوار از امکان بیرون است. وی میگوید
امکانات های پر نداریم که همه این فیلم ها را دیده یک بار تشخیص گذارانیم. به هر حال تحت نظارت ناظران میباشد.
رهبری مؤسسه دولتی کینو و ویدیو در ولایت سغد افزود که آنها یک رویخط فیلم و نمایش های برای نشر و فروش ممنوع را تهیه کرده در اختیار مرکز های نشر گذاشتند. به گفته وی این رویخط تا رفت از حساب فیلم و نمایش های نوارید گشته درستر می شود. یک کمیسیه ویژه در مؤسسه تاجیک کینو بها می دهد که آیا فیلمی نوارید شده به فرهنگ تاجیکستان سازگار و قابل به فروش گذاشتن است یا خیر. فردوس میرسعید کارشناس محلی می گوید بازار نوار فروشی تاجیکستان از مال خودی خالی است و طلبات به نوارهای ویدیویی زیاد.
فیلم سازوی خوب داریم ما، لکن مبلغ نداریم که فیلم سازانو پیشکشی بیننده ها کنن. خودی مثلا تلویزیون های ما مثلا از صبح نگاه میکنید تا بگاه فقط کنسرت و نمایش و این چیز. برای همین اینجا فیلم های ترکی اومدن، فیلم های هندی اومدن. خیلی که میگن پیرات سو میگن، ادمو خودشون از کامپیوترشون نشسته سی دی های خریده درست کرده فروختوسن.
به گفته مصاحبم به جز دوشنبه دیگر شهرهای تاجیکستان تالارهای کینو ندارند و ساکنان تنها از تلویزیون و ویدیو در منزلهای زیستشان فیلم تماشا میکنند. دیسک ویدیویی دارای تا 10 فیلم در بازار 2-3 سامانی ارزش دارد که قابل دسترسی برای ساکنان است. فتح الله نام یک تاجری مرکزی ویدیو دیسک فروشی در خوجند درباره این که ساکنان بیشتر چگونه فیلم ها را خریداری میکنند میگوید
روسیسکی ملودرام و کریمینال، چونه فیلم های خارجی، گلیوود، فانتاستیک، تاریخی، اصلا من این ها.
اما به گفته مصاحبم ساکنان فیلم های تاجیکی را کم میپرسند و سبب این هم کم وارد شدن فیلم های نوی تاجیکی به فروش و در بین عموم محبوبیت زیاد پیدا نکردن آنها است.
کم فیلم های تاجیکی باشد، خلق تریبونش ملتر میشد.
اما بازار نوار فروشی تاجیکستان هنوز از نگاه جوابگویی محتوای نوارها و منافع ملی در سطح دولتی مورد بررسی و تنظیم قرار نگرفته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تلاش های از بازارهای تاجیکستان بیرون کردن دیسک و فیته های تقلبی با نوار فیلم های محتوایشان عبارت از فحش و زورآوری. و اکنون یک خبر جالب در رابطه با تقلب کاری. در بسیار کشورها از جمله در تاجیکستان با تولیدات تقلبی از کشور چین عادت کردند، اما تقلبی که اخیرا در شهر کنمین خود چین آشکار شد همه را کاملا مات و محبوس ساخت. در این شهر 22 فروشگاه بزرگ تقلبی شرکت معروف امریکایی اپل فعال بوده است. مقامات چین به این مغازه‌های قلبکی شرکت اپل بعد آن توجه کردند که یک امریکایی ساکن شهر کنمین در اینترنت درباره چنین یک فروشگاه خبر داد. او نوشته است که نه فقط دیزاین همین گونه فروشگاه‌های اصلی شرکت اپل، بلکه حتی لباس فروشنده‌ها خیلی ماهرانه نسخه برداری شده است. بعد از نشر این خبر در اینترنت، مقامات چین هم تفتیش را شروع کردند. طور معمول معلوم شد همه کارمندان مغازه‌های تقلبی 100% مطمئن بودند که آنها در شرکت اپل کار می‌کردند. عین حال روشن است که در فروشگاه‌ها تولیدات اصیل و یا تقلبی شرکت اپل فروخته می‌شد. مشتمدگان ارجمند، اینجا نشر دویمی مجله خبری در شام روز یک شنبه 14 آگوست سال 2011 میلادی پایان میابد. در ادامه برنامه ویژه گفتارهای سیمای هفته و صدای هموطن رو میشنوید. نشر نوبتی خبری باشد، بعد از نیم ساعت دیگر تقدیمتان میشود.
شب که شبی باشد هم رنگ سبا آمد،
هم رنگ سبا آمد،
آهسته و آهسته یار از پای ما